با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در 27مین روز از شهریور 1400 خورشیدی، روز شنبه است، روز آغاز فعالیت‌های کاری و البته در نیمروزش به سر میبریم و امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید و الان در نیمروز به یک سکون و آرامش خاطری رسیده باشید برای ادامه دادن این روز تا نزدیک‌های غروب و روزی که به هر حال باید به پایان برسه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی امروز، و اجازه بدید پیش از این که با هم ورق بزنیم همه شنیدنی های این مجله رو، بریم سراغ نسرین افشار. آخرین خبرها رو از نسرین میشنویم و برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان سوخت ارسالی از سوی ایران را که گروه شبه نظامیان حزب الله وارد کرده نقض حاکمیت کشورش خواند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آقای میقاتی در این حال گفته است نگران اعمال تحریم علیه لبنان نیست، چرا که این عملیات بدون دخالت دولت لبنان انجام شده است. یک روز پیشتر گزارش شد یک کاروان کامیون نفت که شهاوی سوخت که از سوی حزب الله تهیه شده به لبنان رسید. این سوخت را ایران در اختیار حزب الله قرار داده است. ارسال این محموله نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است. حسن نصرالله رهبر حزب الله چند ماه پیش اعلام کرد با تهران برای ارسال سوخت به لبنان توافق کرده است. آمریکا روز جمعه یک شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان را تحریم کرد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، 7 ایرانی، 2 تبعه چین، 2 لبنانی و 2 کویتی عضو این شبکه تحریم شدند. این 13 تن در انتقالات مالی حزب الله و جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند. همچنین 6 شبکه چینی و هنگ کنگی و 2 شرکت تایوانی و اماراتی به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا میگوید حزب الله از کمک‌های مالی برای ادامه عملیات تروریستی و تضعیف نهادهای سیاسی لبنان استفاده می‌کند. عمران خان نخست وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از تبعات درگیری احتمالی ایران و عربستان گفت پاکستان صادقانه به دنبال تفاهم بین این دو کشور است. او که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، در گفتگو با شبکه روسیالیوم از افزایش شدید قیمت نفت به عنوان یک پیامد درگیری احتمالی میان ایران و عربستان نام برد. به گفته نخست وزیر پاکستان، درگیری بین این دو کشور برای پاکستان و کشورهای در حال توسعه فاجعه خواهد بود. در طول سالهای گذشته بارها از نقش پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان صحبت شده است. از جمله تابستان 98 عمران خان برای کاهش تنش بین دو کشور به تهران و ریاض سفر کرد. با این حال مرداد سال 99 او گفت میانجیگری به کندی پیش می رود و پس از آن گزارش های درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان منتشر می شود. به گفته معاون سازمان بهزیستی ایران، از آغاز همگیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. حبیب الله مسعودی فرید در مصاحبه‌ای که روزنامه جامع جمع امروز شنبه منتشر کرده درباره سایر پیامدهای اجتماعی همگیری کرونا در کشور سخن گفته و آمار داده که اختلافات حاد خانوادگی 25% افزایش یافته است. معاون سازمان بهزیستی ایران همچنین با اشاره به اینکه در آمار همسرآزاری و کودک‌آزاری در سالهای 98، 99 و 1400 تفاوت معناداری دیده نمی‌شود و پزشکی قانونی افزایش آمار خودکشی را در دوره کرونا تایید نمی کند، گفت به نظر می رسد این اطلاعات دقیق نیست. دولت ایران تا کنون گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همگیری کرونا را منتشر نکرده است.
خبرها به پایان رسید. گویا از نسرین افشار تازه ترین خبرها رو شنیدید، اما بپردازیم به این مجله نیمروزی که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به مسئله افغانستان. یک بار دیگر تاکید رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. همراه خواهیم شد با شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغان، تا نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌ها که بسیار شنیده می‌شود. از وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواهیم گفت. گزارش‌های بسیاری درباره نقض حقوق بشر شنیده شده. رئیس خبرگزاری زنان افغانستان همیرا ثاقب در این باره صحبت خواهد کرد. و اما خبر اعدام 5 زندانی به اتهام قتل عمد روز جمعه منتشر شد. آمار بالای احکام اعدام در ایران، چیزی که همواره مورد انتقاد دبیرکل سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری بوده است. مهرداد قاسمفر در این باره برای من خواهد گفت. همه این مطالب رو با هم خواهیم شنید در محدوده زمانی که برامون مشخص شده. اجازه بدید که بریم از اینجا یک راست به دوشنبه یک سری بزنیم. همونطوری که میدونید در روزهای گذشته سعی کردیم که گزارش‌های مختلف، تحلیل‌های مختلفی داشته باشیم در باره نشست سران سازمان شانگهای، و در این نشست یکی از مسائلی که روش تاکید شد و بهش نگاه شد مسئله افغانستان بود و رهبران روسیه و چین هم به نوعی خواستار تعامل با طالبان شدند. در شرایطی است که طالبان همچنان در درون خودشون با توجه به گزارش‌هایی که منتشر شده در روزهای گذشته و این گزارش‌ها امروز هم باز تکرار شد، اوضاع شکننده‌ای دارند و دولت هنوز نتونسته شکل بگیره به دلیل اختلافات درونی که گزارش میشه طالبان در درون خودشون دارند. با این وجود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در دیداری که با هم داشتن همین مسئله افغانستان رو بهش اشاره کردند و آقای رئیسی اونجا گفت که افغانستان باید توسط مردم این کشور و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان علقه‌ای دارند حل بشه، و اشاره کرد به همکاری ایران و تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان و گفت اونها باید زمینه، یا اونها میتونن زمینه ای رو فراهم کنن تا افغانها خودشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن، چون به گفته ابراهیم رئیسی مسئله افغانستان مسئله خود افغان هاست، اونها باید حلش کنند و باید با تسهیلگری یک مذاکرات بین افغانی شکل بگیره. در اینجا همراه میشیم با شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان که همکنون در لندن هستند، تا نگاهی کنیم به این صحبت ها. خانم بارکزای بهتون سلام میکنم. این صحبت ها اولین بار نیست خانم بارکزای شنیده میشه، یعنی بحث مذاکرات بین افغانی شاید پیش از اصلا اینکه بخواد این اتفاقات و تحولات در افغانستان رخ بده، در دوره‌ای که آقای غنی هم بود بارها دربارش صحبت میشد و الان هم داره صحبت میشه. حالا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، از نقش کشورهای همسایه برای حل مشکل افغانستان میگه، البته با تکیه بر نقش مردم افغانستان. این صحبت ها تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ اصلا در شرایط فعلی آیا کشورهای همسایه واقعا خواستار این قضیه هستند که مشکل افغانستان رو حل کنند، یا اونها هم میخوان به نوعی نقشی داشته باشن یا کشورهای خودشون رو در وضعیت بهتری قرار بدن؟
سلام به امریکایی. برامر آنچه که از نشسته شانگهای در مورد افغانستان حداقل در حاشیه صحبت ها صورت گرفت و ملاقات های دیجانبه، من فکر میکنم که همسایه های افغانستان در کنار از یکی میخواین در پیام که از طرف سازمان ملل داده میشه و دیگر کشورها بگونی مثال که افغانستان باید حکومت فراگیر داشته باشه و با آباد گسترده از لحاظ سیاسی همچنان حکومت باشه که مردم افغانستان در اون نقش داشته باشه، با ابراز همچو پیام ها در حقیقت همبستگی خود با امو بلاکی اعلان میکنن که اونا این چیزا رو به افغانستان میخواد چون خواست مردم افغانستان است. و حقیقتی که نباید انکار کنیم که هر گونه افراطیت در نهایتش به نابودی میرسن. اما در کنار از اینکه میگن که خب نقش همسایه های افغانستان و هر کدامش وقتی که نقش همسایه ها میگه، گروه های متعددی را دارن در داخل افغانستان که حمایت سیاسی، مالی و تکنیکی از اون انجام میده. همسایه های ما در حالتی هستن که نه حضور غرب در افغانستان دوست دارن، نه افغانستان دموکرات دوست دارن، برای لذی که افغانستان یکانه کشوری هست در اون منطقه که نه توسط یک نظام دیکتاتورشپ تا قبل از آمدن طالبان اداره میشد، خونه هم حکومت های به اصطلاح نظامی که در سایه ملکی هست او گونه بود، و یا هم حکومت های آخوندی که در همسایگی ما قرار داشت. بنابراین حضن افغانستان با توجه به آزادی هایی که مردم اشتاده بود، آزادی بیان، نقش پررنگ زنان در سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی و تعلیمی در افغانستان، اینها چیزایی بود که حداقل بر سیاست گذارهای همسایی ما، اونهایی که تاریک‌اندیش بودن و به مزاج از اونها برابر نبود. فعلا هم تمام همسایه های افغانستان، حتی پاکستان، از این حراس دارد که گویا از خاک افغانستان و شکل از اشکال گروه های در اونجا زمینه رشد و پرورش پیدا کنند که به عنوان یک درد سر و خود کشورهاشان باشد.
اتفاقا خانم بارکزای همین نکته را ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم میگه، اشاره میکنه به حضور داعش و میگه که نباید بگذاریم که زمینه حضور جریان‌های تروریستی به گفته او در افغانستان شک بگیره، باید این از بین بره. اما خب از طرفی وضعیتی که شما الان تصویر کردید نشون میده که خب اونها به نوعی خواستار این هستند که یک حکومتی خارج از حکومت‌هایی که حالا حکومت پیشین افغانستان اونجا حضور داشته باشه. در چنین شرایطی واقعا چگونه میشه هم این خواسته رو داشت، هم رویای حکومتی رو در سر پروروند که حکومتی باشه که نزدیکتر باشه به جمهوری اسلامی یا حداقل چیزی شبیه جمهوری اسلامی باشه؟
البته در یک فرمول حقوقی، شاید بدون در نظر داشت انتخابات، فرمولی که طالبان میخواین حکومت اداره کنن همو مشابه به جمهوری اسلامی است، حتی مقیدتر، قیدتر و افراطی‌تر از جمهوری اسلامی ایران. به گونه مثال در جمهوری اسلامی ایران رهبر تصمیم گیرنده هست تا رئیس جمهور منتخب. طالبان هم همین چیز دوست دارن که اینا رهبر امیرالمومنین میگن و آنچه که در ایران با عنوان شورای مصلحت نظام، یعنی شورایی که حق و صلاحیت تعیین تکلیف بر افراد، حتی رئیس جمهور در صورت کاندید شدن و رد شدنش و نماینده های ملت او اختیار داشته باشه، طالبان به این شکل میخوان یک شورای از علمای به اصطلاح مشابه به کابینه خودشان باشه و همچون مرتش رو برای یک حکومت باشه، وزرا باشه، که خب ما میبینیم که آنچه که برآمد از لست طالبان بود توقع بیشتر نیست. یعنی در نهایت آخوند چیره تبدیل کنه به ملا. اما با توجه به کادرهایی که در ایران بوده و طالبان فاقد از کادرها هستند و با توجه به آنچه که شرایط جو و فضای اقتصادی سیاسی ایران هست، اونجار ایران نمیتونه به طور مستقیم همچو کار انجام بده. اما به هر صورتش رابطه که بین طالبان و ایران قبل از سقوط طالبان، ببخشید، قبل از سقوط حکومت دکتر اشرف غنی وجود داشت، بسیار رابطه تنگاتنگ، گرم، از هر لحاظ تکنیکی، مالی، اقتصادی و حتی جنگجویان سنی مذهب جیش عدل که با حکومت ایران اختلاف داشتن، در پادرمیانی حکومت ایران اینا تانستن در افغانستان با طالبا از لحاظ عملی، مخصوصا در ولایت غربی افغانستان، کمک کنن و وزد نیروهای امنیتی افغان بجن. و امروز که بالاخره تمام آنچه که رویاهای ایران و دیگه همسایه های افغانستان بود نتیجه داد، ایران به این نتیجه رسید که خب یک حکومت به شدت سنی و هیچ عنوان نمیتونه به نفع ایران در منطقه باشه. ولو که حکومت هر قدر به جره بلاک غرب باشه، اما اعتقادات مذهبی از اینا باعث میشه که خواهی نخواهی در یک اختلاف به سر ببره. همچنانه که در اول ما دیدیم که هیچ نه یکی از اطبای افغانستان سوای از این که از لحاظ قومی و تجاوز مذهب در حکومت طالبان جایی نداشت و این را ایران بر خود جنگ خطر احساس میکنه، اما نه به اون اندازه‌ای که حضور و حمایت غربی ها در حکومت ببینه.
سپاسگزارم از شما شکری بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان در لندن، البته الان به سر میبرند، همچنان با ما همراه هستید با مجله نیمروزی. اما عضویت ایران در نهاد امنیتی آسیایی رو به گسترش تحت هدایت روسیه و چین مسئله است که مورد توجه قرار گرفته در گزارش بکتاش خمسه‌پور. با همین گزارش رو میشنویم.
سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 میلادی به عنوان محلی جهت صحبت برای روسیه، چین و جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی تشکیل شد، به منظور ایفای نقش عمده‌تر به عنوان وزنه مقابل نفوذ غرب در منطقه 4 سال پیش وسعت یافت تا هند و پاکستان را شامل شود. تأیید عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حالی صورت گرفته که مسکو و پکن بعد از عقب نشینی شتاب زده ایالات متحده از افغانستان و تسخیر آن کشور توسط طالبان در تلاشند خود را به عنوان بازیگران اصلی در منطقه مطرح کنند. رئیس جمهور چین شی جین پینگ که از طریق ارتباط ویدیویی از چین صحبت می کرد، طی اظهاراتی که به انگلیسی ترجمه می شد گفت که امروز پروسه ورود ایران به عنوان یک عضو سازمان همکاری شانگهای را آغاز خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای که جویای مبارزه با جدایی طلبی قومی، افراد طلبی مذهبی و تروریسم در آسیای میانه است، این هفته اجلاس خود را در تاجیکستان برگزار کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ناراندرا مودی، نخست وزیر هند که به صورت مجازی در اجلاس شرکت داشتند و عمران خان، نخست وزیر پاکستان که شخصاً در اجلاس حضور داشت، از عضویت ایران استقبال کردند. آنچه تأیید شده، اعلام عضویت آتی ایران در سازمان همکاری شانگهای بعد از بالغ بر 1 دهه چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟ جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا میگوید
این سازمان در سال 2001 تشکیل شد. از جمله دلایلی که این سازمان به وجود اومد به علت اون تهدیدات امنیتی بود که چین و روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی سابق اون موقع از توسعه اسلام به اصطلاح بنیادگرا داشتن و در کنار اون اهداف دیگری، مبادلات اقتصادی و تعاملهای دیگه کم کم تعریف شد. ایران از 16 سال پیش میخواست عضو این سازمان بشه، به دلیل اینکه در هیچ سازمان عمده جهانی هم ایران عضویت نداره، به دلیل چالش هایی که با غرب داشت و بعدن هم مسائل اتمی و تحریم هایی که پیش اومد. تا به امروز تاجیکستان رأی مخالف میداد و چون عضویت در این سازمان نیازمند رأی موافق همه اعضا هست، این قضیه مانع از این بود که ایران به عضویت کامل در بیاد. به این دلیل برای ایران اهمیت داره که تونسته به هر صورت عضو یک سازمانی بشه که اگرچه کاملا سازمان شرقگراست و شرقی هست، ولی برای ایران اهمیت داشت.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان در نشانی از نفوذ رو به رشدش صحنه اولین حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جدید جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. ابراهیم رئیسی از فرصتی که عضویت برای ایران به عنوان کشوری در مسیر طرح چین موسوم به کمربند و جاده فراهم می‌آورد، استقبال کرد تا به مناسبات مهم تجاری در پهنه اوراسیا بپیوندد. سیمای جمهوری اسلامی عضویت ایران را به عنوان دسترسی به بازارهای بزرگ در سراسر قاره توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی طی نطقی خطاب به اعضا تحریم‌های جمهوری اسلامی را با تروریسم مقایسه کرد و طالب طراحی سازوکاری توسط آن سازمان برای کمک به جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از تحریم‌ها شد. عضویت در سازمان همکاری شانگهای کدام گره از گرفتاری‌های ایران را می‌تواند باز کند؟ جلیل روشندل:
اینکه واقعا چه موانع و چه گرفتاری‌هایی رو میتونه از سر راه ایران برداره بستگی به این داره که ایران تا چه حد با جهان تعامل بکنه، یعنی اینطور نیست که بگیم ایران با عضویت در یک سازمان تماما شرقی میتونه مسائل خودش رو با جهان غرب هم حل و فصل بکنه. اتفاقا تا وقتی که تحریم ها هست و تا وقتی که مسئله اتمی حل نشده باشه، عضویت ایران در داخل سازمان شانگهای دچار مشکل خواهد بود، چون اونها با هر گونه تعامل اقتصادی که با ایران بکنن بایستی مسائل تحریم ها و مسائل ثانویه اون همکاری رو با غرب در نظر بگیرن، و بدون حل و فصل مشکلات ایران با غرب عضویت ایران در این سازمان چندان منفعتی نداره. دو نکته دیگر رو هم من میخوام اضافه بکنم. یکی این که پذیرش عضویت به عنوان یک امتیازی برای دولت آقای رئیسی نبایستی به حساب بیاد، به دلیل اینکه مقدماتش از قبل فراهم شده بوده و علت این عضویت رو بایستی امضای قرارداد 25 ساله با چین در نظر گرفت و همینطور قرارداد 20 ساله با روسیه.
رهبران سازمان همکاری شانگهای جدولی زمانی برای عضویت ایران که در آن سازمان عضو ناظر بوده اعلام نکردند. تهران در سال 2008، 13 سال قبل، برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای اقدام کرد، اما درخواستش با تحریم‌های ملل متحد و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای با کندی و تأخیر مواجه شد.
بکتوش خمسه‌پور بود. و اما بریم سراغ حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، و برگردیم به افغانستان و اینکه چه می‌گذرد درباره حقوق بشر در اونجا.
طالبان در ابتدا عفو عمومی اعلان کردن، ولی شما میبینین که تصفیه سازی ها به شدت جریان داره، چه کسایی که در نیروهای امنیتی در زمان غنی در حکومت کار میکردن و چه فعالین مدنی و چه فعالین حقوق زن، همه اینا رو دستگیر میکنن. در قضیه پنجشیر شما مشاهده کردین که متاسفانه کوچه اجباری دادن مردم را از پنجشیر و جنایت جنگی رخ داده، نسل کشی رخ داده در پنجشیر، و اینا یک نمونه نقض آشکار از نقض صحبتایی بوده که اینا قبلا گفته بودن مثل عفو عمومی. ما هیچ نوع خوشبینی ندارم که در آینده افغانستان زنان بتانن نان چیزی که حق انسانی از اون از جمله آزادی کار، آزادی تحصیل، آزادی مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، به هیچ عنوان من خوشبین نیستم و من مطمئن هستم که طالبان این بحث ها را محدود خواهد میکرد با استفاده از شریعت و شریعت خود تفسیری که طالبان از دین دارن به همان نحو بسیار سخت، سلفی و افراط گرایانه. اگر نارضایتی مردم به این شدت ادامه پیدا بکنه و جبهه مقاومت پنجشیر بتانه ایستادگی بکنه در طالبان، در برابر طالبان، و بتانه آهسته نیروهایی را در کنار خود داشته باشه، چه ملی چه بین المللی، مطمئنن که معادله تغییر خواهد کرد و افغانستان به سوی یک جنگ داخلی پیش خواهد رفت. حضور نیروهای به تروریستی دیگه مثل داعش، مثل بوکو حرام در جای جای افغانستان میتونه ای را بر ما متاسفانه آینده اینه نشان بده که افغانستان دوباره تبدیل به سوریه دیگه خواهد شد و شاید حتی بدتر از این وضعیت را ما اگر به این شکل پیش بره، ما شاهد از این قضیه خواهیم بود. بیشتر از یک ماه از حضور طالبان میگذره، ولی همچنان اقتصاد کاملا راکت است، اقتصاد بسته است، ادارات دولتی بسته است. این به این معناست که خود مردم حاضر نمیشن که برن به ادارات دولتی کار بکنن و بانک ها را شما میبینین که بسته است. حالا به هر دلیلی این نشان میده که مردم راضی به حکومت طالبان نیست. چطور از یک گروه تروریستی اینا توقع داشتن که اینا حکومت داری بکنن و اینا بتانن که به صورت نرمال بلد باشن کار بکنن در ادارات دولتی؟ یک گروه تروریستی که سابقه حاکمیت در افغانستان را داره و همچنان در سران دیگه گروه های تروریستی رابطه اونا با القاعده بسیار کاملا مشهود و واضح است. مطمئنا بحث تخصص، اگر اینا قرار باشه که تمام نیروهای دولتی سابق را تغییر و تبدیل بکنن. مطمئنن که اقتصاد افغانستان با ورشکستگی شدید روبرو خواهد شد و بهتر است که در این رابطه جامعه بین الملل تجدید نظر بکنه. این به این معناست که خروج غیر مسئولانه ناتو و امریکا از افغانستان و ترک کردن جامعه بین المللی به این شدت شتاب زده و بدون هیچ گونه مسئولیتی باعث فاجعه عمیق انسانی در افغانستان خواهد شد. فقر و گرسنگی بسیار زیاد خواهد شد. بیکاری در طول یک ماه به اوج خودش رسیده. پول موجود نیست. حتی تعدادی از مردم وسایل خانه خود را می‌فروشند به خاطر از اینکه بتوانند پول بخرن برای غذا و نان خوردن.
همیرا ثاقب بود. اما بپردازیم به مسئله اعدام. آمار بالای احکام اعدام در ایران که انتقاد دبیرکل سازمان ملل رو داشته و خبر اعدام 5 زندانی دیگر به اتهام قتل عمد مهرداد قاسمفر گزارش میده.
صبح روز جمعه زندان رجای شهر کرج صحنه بداراویختن 5 زندانی به جرم قتل عمد بود. سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این خبر افزود که نفر ششمی هم به نام محمد سفری برای اعدام برده شده بود، اما در آخرین لحظات او را از پای چوبهای دار با تصمیم اولیای دم برای عقض تصمیم نهایی درباره مرگ و زندگیش از سوی خانواده مقتول به سلولش بازگردانده شده است. این 5 تن در حالی به دار آویخته شدند که نام و هویت و جزئیات پرونده آنها هنوز مشخص نیست. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در این باره میگوید:
بر اساس اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، 5 نفر چهارشنبه این هفته اعدام شدند که این اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده و فعلا اسامی این 5 نفر به دست ما نرسیده، ولی اتهامشون قتل بوده. یک هفته قبل از این اعدام‌ها 7 نفر در زندان رجای شهر به همین شکل اعدام شدند که 3 نفرشون زن بودند و در مورد اونها هم اطلاعات دقیقی نیست و ما فقط میدونیم که در بین اون 7 نفر هم 1 مرد اعدام شده. یعنی در واقع در حدود طول یک هفته 12 نفر فقط در زندان رجای شهر اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران فقط موارد اعدامی رو شامل آمارش میکنه و گزارش میکنه که توسط 2 منبع مستقل تایید میشن. به همین دلیل آمار اعدام ها بالاتر از اون چیزی است که ما اعلام میکنیم.
گزارش سالانه‌ای که از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده حاکی از آن است که در سال 2020 میلادی 267 مورد اعدام در زندان‌های ایران به دستور قوه قضاییه انجام شده است. از این میان 211 مورد آن در پرونده‌های مربوط به قتل عمد بوده. این در حالی است که بنا به گزارش همین سازمان حقوق بشری، آنچه که تحت عنوان قتل عمد در ایران شناخته و بر اساسش حکم صادر می‌شود، هیچ درجه بندی مشخصی برای ارتکاب این جرم قائل نیست. به عبارتی هر نوع قتلی فارغ از شدت، ضعف و انگیزه متهم با حکم اعدام مواجه است. تغییرات در قوه قضاییه ایران هم هرگز در ایجاد اصلاحات در احکام اعدام مؤثر نبودند. محمود امیری مقدم:
روند اعدام ها رو در جمهوری اسلامی مصلحت نظام که تایید میکنه. هر چقدر که نظام جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر تحت تهدید داخلی از اعتراضات مردم، از نارضایتی مردم احساس کنه، آمار اعدام ها بیشتر میشه، چون که هدف اصلی اعدام ها جلوگیری از ارتکاب جرم نیست، هرچند که اتهام افراد شاید اتهامات مجرمانه باشه مثل قتل یا قاچاق مواد مخدر، ولی هدف اعدام ها ایجاد رعب و وحشت در جامعه است برای جلوگیری از اعتراض و برای نگه داشتن قدرت.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه عدم درجه بندی قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی منجر به صدور حکم اعدام شود، گزارش داده سال گذشته میلادی دست کم 267 اعدام در ایران رسانه‌ای شد که 211 تن از آنان متهم به قتل بودند. بنا به گزارش این سازمان در 7 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 117 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. اما نکته اینجاست که 38 مورد از این اعدام ها در فاصله 1 ماهی 28 خرداد تا 28 تیر امسال، یعنی در مدت زمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اجرا شده است. وضعیت اعدام در ایران به گونه است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تازه اش در 76مین مجمع عمومی این سازمان در 18 شهریور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی به دلیل داشتن یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان و اعدام حداقل 4 کودک در سال میلادی گذشته انتقاد کرده بود.
بله، با این گزارش از مهرداد قاسمفر میرسیم به پایان مجله نیمروزیمون، اما همچنان ما با شما خواهیم بود در مجله بعد از ظهر و با مطالب متنوع‌تری در مجله بعد از ظهر سعی میکنیم که با شما همراه بشیم. همراه ما باشید و ما رو از نظر خودتون رو هم بی‌بهره نگذارید.